تعجب دیرپا افقهای نو، مواجهه سنت با اندیشه های عبدالبها، نوشته مریم دادگر، برگرفته از وبسایت راستی با آدرس rasti.bahais.iran.org. گسترش فعالیت های بهاییان در سراسر عالم از جمله مشارکت در گفتگوهای بین ادیان و حضور در کنفرانس های علمی، اجتماعی و اقتصادی واکنش های همراه با تعجب و شگفتی از سوی برخی علما و مقامات حکومت ایران را برانگیخته است. این واکنش ها غالباً با تلاش برای انکار یا تحریف واقعیت و یا دروغ پراکنی یا ترویج نفرت علیه بهائیان همراه است. این نوشته با اشاره به چند نمونه از تعجب این علما نگاهی گذرا دارد به دیدگاه عبدالبها نسبت به جهان و تحولات اجتماعی و فرهنگی آن. حجت الاسلام دکتر رضا نژاد در مصاحبه‌ای با پایگاه فرهنگی تبلیغی رسالات می‌گوید در جریان تمر یادبود ادیان آسمانی در کنار اسلام و مسیحیت و یهودیت متاسفانه بهاییت را به عنوان یک دین آسمانی در این تمر گنجاندند. در گفتگوی بین ادیان هم بهایی ها مقاله می دهند و در سمینارهای مختلف شرکت می کنند. ایشان سپس به کنفرانسی در مورد روزه اشاره می کند که به خاطر نمی آورد در اندونزی بوده یا در مالزی و از اینکه برگزار کنندگان کنفرانس بهاییت را در کنار سایر ادیان آسمانی قرار دادند اظهار شگفتی فراوان می کند. واعظ مشهور حجت الاسلام فلسفی در خاطرات خود از زمانی تعریف می کند که با پیامی از آیت الله بروجردی نزد دکتر مصدق رفته که چون بهایی ها در شهرستان ها فعال هستند، ایشان لازم دانستند شما در این باره اقدامی بفرمایید. دکتر مصدق در پاسخ با صدای بلند خندیده و گفته آقای فلسفی، از نظر من مسلمان و بهایی فرق ندارند، همه از یک ملت و ایرانی هستند. این پاسخ برای حجت الاسلام فلسفی بسیار تعجب‌آور بوده و چون آن را برای آیت الله بروجردی نقل کرده، ایشان نیز دچار بهت و حیرت فراوان شدند. در سال 1911 در جریان سفر عبدالبها به غرب، وی چند روزی در شهر تونون لبن فرانسه در هتل دو پارک اقامت داشت. در همان ایام مسعود میرزا ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه و حاکم پیشین اصفهان نیز در فرانسه بود و در همان هتل به سر می‌برد. ذل السلطان که خود از سرسخت‌ترین دشمنان بهائیان بود، ناگهان متوجه مردی شد که در فاصله نزدیک با وقار قدم می‌زد. شخصیتی با چهره آرام و لباسی ساده که گروه زیادی از مردم با احترام پیرامونش بودند. او با شگفتی به آن مرد ایرانی ناشناس نگاه کرد و از هیپولیت دریفوس از بهائیان فرانسه که در کنارش بود پرسید این نجیب زاده ایرانی کیست؟ هیپولیت پاسخ داد عبدالبها. ذل السلطان ناگهان با صحنه‌ای روبرو شد که باورش برای او بسیار دشوار بود. و شگفتیش را دوچندان می کرد. او و حکومت پدرش در ایران هزاران بهایی را قلقم کرده و بارها جشن ریشه‌کنی دیانت بابی و بهایی را برپا کرده بودند. اما اکنون در برابر چشمانش حقیقتی کاملا متفاوت آشکار می شد. عبدالبها و همان آیینی که در ایران با خشونت و قهر روبرو شده بود، در قلب اروپا با احترام و توجه عمومی همراه شده است و پیروانش را در چندین کشور جهان به یکدیگر پیوند می دهد. حیرت او چنان شدت گرفت که سیپولیت خواست دیداری با عبدالبها برایش ترتیب دهد. ذل السلطان نزد عبدالبها رفت و پرسش و شگفتی خود را چنین بیان کرد. به من نگاه کن. کلاهم پوشیده از الماس است. لباسهایم به انواع جواهرات مزین است. با این حال وقتی در خیابان راه می روم هیچ کس به من اعتنایی نمی کند. ولی با وجودی که تو لباسی ساده بر تن داری، هر جا که قدم می‌گذاری همه راه را برای تو باز می‌کنند، نزد تو می‌آیند و همیشه صدها نفر گرد تو و در خانه تو هستند. می‌خواهم علتش را بدانم. به نظر می‌رسد تعجب شاهزاده قاجار، شگفتی حجت الاسلام رضا نژاد و بهت و حیرت آیت الله بروجردی و حجت الاسلام فلسفی همه از یک جنسند و نقاط فراوان مشترکی با هم دارند. عبدالبها که در کودکی همراه پدرش به بغداد، استانبول، ادرنه و سپس قلعه عکا تبعید شده بود و 40 سال از عمرش را در زندان گذرانده بود، تنها پس از انقلاب مشروطه‌خواهان ترک همراه با سایر زندانیان سیاسی و دینی امپراتوری عثمانی آزاد شد. وی در سالهای 1911 تا 1913 به مصر، اروپا و آمریکا سفر کرد. با آنکه مأموریت عبدالبها هدایت بهائیان در سراسر عالم برای خدمت به نوع بشر بود، اما در تمام سالهای تبعید، وطنش ایران یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری او باقی ماند. عبدالبها برای سربلندی، پیشرفت و آبادانی ایران و ایرانیان از هیچ تلاشی دریغ نکرد. همواره می گفت، بهائیان باید به آبادی ایران پردازند، یعنی در زراعت و صناعت و تجارت و معارف و علوم بکوشند. بکوشید تا سبب عزت ابدیه ایران و ایرانیان گردید. او از تبعیدگاه دوردست خود طی روزها و ماها با راهنمایی بهائیان ایران از طرق مختلف احساس توانمندی را در آنان تقویت می‌نمود و با کمک به توسعه قابلیت‌های فردی و اجتماعیشان آنان را تشویق می‌کرد تا بتوانند گام‌های زیربنایی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی وطن خود بردارند. عبدالبها به ایران عشق می‌ورزید و آینده آن را آینه جهان نمای جهان مدنیت می‌دانست. می‌خواست ایران چنان آباد شود که بر تارک تاریخ و تمدن بشری بدرخشد. وی با آگاهی از علل عقب ماندگی جامعه ایران می‌دانست باید اساس جدیدی تأسیس شود و نخستین گام‌های این اساس جدید را در سال‌های تبعیدش با صبوری به بهائیان ایران آموزش داد. وی تأکید می‌کرد که نهایت آرزوی بهائیان ترقی ایران و ایرانیان است، ولی بدون حرب و جدال، زیرا جنگ و جدال بنیه ایران را ضعیف می‌نماید و چون بنیه ضعیف گردد هر روز مرضی آرز می‌شود، پس باید کاری کرد که بنیه قوی شود. عبدالبها به بهائیان ایران می‌آموخت که به جای کینه‌ورزی و انتقام‌گیری، توان و انرژی خود را صرف بهبود وضعیت ایران و خدمت به مردم آن کنند. او باور داشت که برای کاهش رنج‌های جامعه و آبادی ویرانی‌ها، انسان باید آسایش و راحت خود را در جهت سعادت و منفعت هیئت بشر به کار گیرد و رستگاری فردی را در عمل به خیر عمومی و رفاه همگانی بجوید. سعادت انسان از نگاه او در آن بود که سمند همت بی همتا را در میدان عدل و تمدن جولان دهد. نگاه عبدالبها به جهان و تحولات اجتماعی و فرهنگی آن نگاهی آشتی جویانه بود، نگاهی که بر همگرایی و همزیستی غرب و شرق استوار بود. این اندیشه ها او را بران داشت تا در 66 سالگی با وجود آن که از سلامت کامل جسمی برخوردار نبود و بی‌اعتنا به آسایش شخصی خیش، در تلاشی عملی برای تحقق وحدت شرق و غرب سفری طولانی به غرب را آغاز کند. وی در سفرش به غرب از بیش از 50 شهر در اروپا و آمریکای شمالی دیدار کرد. در هر دو قاره با افراد برجسته‌ای که به موضوعاتی از قبیل صلح، حقوق زنان، تساوی نژادی و اصلاحات اجتماعی و اخلاقی علاقه داشتند صحبت کرد و به تبیین و توضیح آموزه‌های بهاءالله پرداخت. رهبران دینی، ارباب جرائد، دانشمندان عصر، فلاسفه، صاحبان صنایع و اختراعات، دولتمردان بلندپایه و افراد زیادی از مردم علاقمند موفق به دیدار با وی شدند. تقریباً هر روز خطابات و مصاحبه‌هایش در روزنامه‌ها انتشار می‌یافت و او را پیامبر صلح و سفیری برای نوع بشر لقب دادند. با همه اینها وی در برابر تمدن غرب مرعوب نشد. نگاه عبدالبها به غرب و دستاوردهای آن نگاهی تقلیدی نبود. ارزیابی او از غرب بر نگرشی انتقادی استوار بود. نگرشی که در عین پاسداشت دستاوردهای علمی و صنعتی، مبانی اخلاقی و فکری آن را نیز به چالش می‌کشید. او پیشرفت را محدود به توسعه دانش و فناوری نمی‌دانست، زیرا پیشرفت در ساختار اقتصادی جامعه نیازمند ظرفیت‌های تازه‌ای در قوانین و معیارهای اخلاقی است. وی هشدار می‌داد که نباید ظاهر پرزرق و برق فرهنگ غرب با آن زینت دلربا ما را به این گمان اندازد که این مدنیت می‌تواند به تنهایی سبب سعادت و ترقی عالم بشری شود. عبدالبها با نگاهی ژرف به تناقضات تمدن جدید اشاره می‌کرد. چون نظر در اختراعات آلات هلاک جهنمی کنیم، می‌بینیم که از آن شقاوتی ظاهر شده که شبه آن را چشم عالم به آذان امم ندیده و نشنیده است. در سخنرانی‌های خود در غرب، عبدالبها بارها نسبت به احتمال وقوع جنگ هشدار داد و به ویژه خطرات ناشی از انباشت فزاینده تسلیحات در اروپا و بی‌ثباتی منطقه بالکان را گوشزد کرد. پس از آغاز جنگ جهانی اول، او این جنگ را فاجعه و جنایت خواند. گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های معتبر آن زمان بر هشدارهای عبدالبها نسبت به جنگ قریب الوقوع و نیاز فوری برای ایجاد وحدت جهانی تأکید داشت. نمونه هایی از این گزارش ها عبارتند از ایشان میگویند که زمان آن رسیده که نوع بشر پرچم وحدت عالم انسانی را برافرازد. روزنامه نیویورک تایمز 21 آوریل 1912، سفیر صلح اینجاست و جنگ جهانی دهشتناکی را پیش بینی می کند. روزنامه مونترال دیلی استار 31 اوت 1912، سفیر ایرانی صلح احتمال وقوع جنگ را در اروپا پیش بینی می کند. روزنامه بوفالو کوریر 11 سپتامبر 1912، تأکید عبدالبها بر نیاز به صلح جهانی. روزنامه سان فرانسیسکو اگزامینر 25 سپتامبر 1912. عبدالبها در 5 دسامبر 1913 به حیفا بازگشت، شهری که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود. با آگاهی از خطر جنگ قریب الوقوع، او اقدامات فوری را آغاز کرد. کمتر از یک سال بعد جنگ در اروپا شعله ور شد. با پیوستن عثمانی به قدرت‌های مرکزی، حیفا و عکا به محاصره نیروهای متفقین درآمدند و ارتباطات تقریبا قطع شد. برای حفظ جان بهایان، عبدالبها آنان را به روستای دروزی ابوسنان منتقل کرد و به کشاورزان بهایی ساکن در دره رود اردن توصیه نمود که محصول خود را افزایش دهند و مقادیری گندم برای زمان قحطی ذخیره کنند. پس از شروع جنگ و کمبود منابع غذایی، او اطمینان حاصل کرد که گندم ذخیره شده میان تمام مردم منطقه توزیع شود، اقدامی که جان بسیاری را نجات داد. این تدابیر نشان دهنده دوراندیشی، مدیریت بحران و روح خدمت عبدالبها در یکی از بحرانی ترین دورانهای تاریخ است، زمانی که نه تنها به پیروان خود بلکه به کل جامعه پیرامون یاری رساند. در روز تشییع پیکر عبدالبها سراسر شهر حیفا تعطیل بود، هم مغازه‌های غیر بهائیان و هم مدارس و ادارات دولتی. نشریات محلی گزارش‌های مفصلی از این مراسم باشکوه و چند هزار نفری منتشر کردند. حاضران در 14 صف پیکر عبدالبها را تا کوه کرمل مشایعت کردند. هر صف شامل گروهی از شرکت کنندگان بود، از جمله سربازان، کشیشان، رؤسای دینی مسلمانان، شاگردان مدارس دینی مسیحی و مسلمان، قاریان قرآن، تاجران و کسبه حیفا و اعضای خانواده عبدالبها. در پی تأثیرات سفر عبدالبها به غرب، شمار زیادی از بهائیان ایران و سایر نقاط جهان برای رساندن پیام اتحاد، صلح و دوستی دیانت بهایی به کشورهای مختلف رهسپار شدند. این تلاش‌ها منجر به پذیرش این پیام از سوی ده‌ها هزار نفر از ساکنان آن کشورها شد. در هر سرزمینی که مردم با این آیین آشنا شدند، آن را از آن خود شمردند و کوشیدند آموزه‌های بهایی را برای پیشرفت زندگی فردی و جمعیشان به کار گیرند. به نظر می‌رسد بهائیانی که حجت الاسلام دکتر رضا نژاد در برخی کشورها با آنان مواجه شده و در گفتگوی بین ادیان به ارائه مقالات پرداخته یا در سمینارهای علمی در اندونزی، مالزی و سایر کشورها مشارکت می‌کنند و موجب تعجب و شگفتی ایشان شده‌اند، فرزندان و نوادگان همان افرادی هستند که دهه‌ها پیش به جامعه بهائی پیوستند و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. بر پایه آمارهای منتشر شده از منابع معتبر، آیین بهایی امروز با پیروانی از بیش از 2100 قوم، نژاد و قبیله در بیش از 200 کشور جهان حضور دارد و بهائیان این کشورها با وجود تنوع گسترده قومی و فرهنگی، ایران را به سبب زادگاه بهاءالله وطن معنوی خود می‌دانند و به آن عشق می‌ورزند، تا آنجا که حتی نوروز را به عنوان آیین مذهبی در کشورهای محل زندگی خود گرامی می‌دارند. با این حال، واقعیتی ناگوار و نگران کننده که بسیار جای تأمل دارد آن است که بهائیان در سرزمین خود ایران همچنان از آزادی‌های بنیادین محروم ماندند. حکومت ایران با جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بهائیان، حقوق اساسی آنان از جمله حق ابراز آزادانه دین یا باور را به طور شدید و مستمر نقض می‌کند. بهائیان به طور پیوسته هدف آزار و تعقیب قرار دارند و هیچ بخشی از زندگی آنان از سرکوب در امان نمانده